آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از تماشاخانه ناصر خسرو میشنوید. دیماه 97، نمایش عشق در نگاه دوم و امیرعلی زیارتی، نویسنده، طراح و کارگردان اثر.
سلام، خیلی ممنونم برای این مصاحبه.
سلامت باشین جناب زیارتی. از متنتون بگید به عنوان نویسنده و اینکه اصلا مراحل نگارش این متن تا زمانی که به اجرا رسید.
راستشو بخواین این متن رو من سال 94 تو اوایل دوران دانشجویم نوشتم. یعنی من دانشجوی رشته بازیگری بودم، یهو همچین ایده‌ای به ذهنم رسید، گفتم بنویسم. یعنی نوشته بودم که سر کلاسا اتود بزنم، یکی یکی می نوشتم و سر کلاسا اتود می زدم. جز اتودای بازیگریم بود. اونجا این کار رو انجام دادم و به این متن موند و همجوری داشت اونجا خاک می خورد تا اینکه 3 سال بعدش، یعنی امسال، دوستان دادم به دوستان خوندن، گفتن که اینو چرا نمیبری اجرا. گفتم براستش من 7-8 تا دیگه متنم دارم، ولی هیچ وقت جرأت این که ببرم اجرا رو ندارم. گفتم نه خوبه متن. گفتم دوست ندارم، نمیدونم چرا خودم حال نمی کنم باش، دوست ندارم. بعد دیگه حالا بچه ها به اعتماد به نفس دادن و موفق شدیم، بالاخره لطف کردن و به این مرحله برسون.
بازنویسی هم داشتید نسبت به 3 سال گذشته یا خیر؟
بله بله بله، بازنویسی داشتم. من این متن رو وقتی بچه ها اینو پیشنهاد به من دادن، من یعنی بازنویسی کردم، فرستادم برای جشنواره دانشگاهی. برای جشنواره دانشگاهی که فرستادم، متنم پذیرفته شد. و البته ما دیر فهمیدیم که پذیرفته شده، 1 هفته مونده بود به بازبینیمون ما متوجه شدیم که آره. بعد من بچه ها جمع کردم، گفتم بچه همچین اتفاقی افتاده، میتونیم 4 روز اینا حفظش کنیم؟ چون مونولوگم بود. گفتن خب اوکی. ما رفتیم، ولی خب متاسفانه تو 4 روز نتونستیم خودمون نشون بدیم تو جشنواره و تو مرحله اول، یعنی مرحله که می‌خواستیم بریم مرحله دوم، متن دیگه چیز نشد، تایید نشد یعنی کارمون. ولی خب بازم بچه‌ها گفتن که بود، من اونجا دوره ناامید شدم. بچه‌ها گفتن که بیا اجرا ببریمش اجرامون. گفتم که اگه متن خوبی بود که همونجا جشنواره دانشگاهی جواب می‌گرفت. بعد بچه‌ها گفتن نه، ما هستیم، ما پشتتیم، بیا کار کن. بچه‌هام چون همشون بچه دانشجوی بازیگری بودن، دیگه با اعتماد به نفسی که بهم دادن اینجوری شد که بالاخره.
و در واقع حاصل کار شما که الان روی صحنه است، میتونیم اینطور حسابش بکنیم که یک کار کارگاهی هستش ده. چون بچه‌ها همراه شما بودن، شما به عنوان نویسنده و کارگردان تیم رو سرپرستی کردید.
دقیقاً اینجوری بود. یعنی واقعا اگه بچه‌ها اون اعتماد به نفس رو به من نمیدادن یا اگه پشت من نبودن، این اتفاق نمیافتاد. چون من هی از ترم 1 بازیگری که بودم، هی دوست داشتم یه گروه داشته باشم، هی تلاش میکردم، ولی خب هیچکس بهم اعتماد نداشت. هی میگفتم بچه بیاین گروه بشیم کار بکنیم، ما این کار تکی نیستم. بچه ها میگفتن که نه ولش کن، برم. تنبلی میکردن یا اعتماد نداشتن. بعد که یه ذره اثر اتفاق افتاد، دیگه دیدن اینجوریه، گفتن ما هستیم پشتت، بیان.
مهمترین موضوعی که نمایش شما داره در کنار پرداخت به سایر مسائل اجتماعی بهش میپردازه و نگاه میکنه، عشقه. عشقی که شاید این روزها خاکستریه و شاید اصلا بگیم بیرنگه. دوست دارم در این خصوص برای ما بیشتر توضیح بدیم.
دقیقا موضوع نمایشنامه هم همینه. یعنی ما سعی کردیم اولش، یعنی من سعی کردم اولش تمام معضلات اجتماعی رو بگم. حالا تو اپیزودهای مختلف ما اینو میبینیم، یکی که میگه
شده.
آره میگه تنهایی من، این میگه تنهایی دلایل مختلفی داره. یکیش تنهاییش برای چیز، حال خرابش برای جنگ، یکیش برای نمیدونم معشوقش سرطان گرفته. فکر میکنم به مثلا 7-8 تا موزل اجتماعی میپردازه و حالا از یه جایی
بپرد. ولی عشقیه که واقعا نادیده.
آره،
گرفته
میشه. عشقیه که تو جامعه مرده. نویسنده میگه این عشق است و میده میرسه به این کلمه، به کلمه ای که میرسه میبینه این یه عشق، عشق مرده تو جامعه، عشق و امید وجود نداره. به عشق میرسه ولی میبینه امید نیست. بعد وقتی به این میرسه، یعنی اون قبرستان هم دقیقا نماد همینه. بله. یعنی اینا نماد این آدمایی هن که مردن، آدمایی هن که در به
عشق،
آره عشق مرده درونشون و واقعا به ته ته عمق ناامیدی رسیدن. حالا میاد نویسنده میگه که آیا میشه به این جامعه ناامید عشق داد؟ آیا میشه از ناامیدترین چیزها عشق ساخت؟ حالا ما میایم اینو تزریق میکنیم و اون اتفاقا میفته.
درسته که شما فرمودین این یک کار دانشجویی بوده، اتود زدید برای کارهای بزرگتر، اما به نظر میرسه قطعا همین اتود زدن دانشجویی هم یک دغدغه‌ای پشتش بوده و به زعم من این دغدغه اینقدر زیاد بوده که اون محرک‌ها که هم راهان شما و دوستانتون بودن باعث شد این کار روی صحنه بیارید تا دیده بشه، شنیده بشه و شاید یک تلنگری خورده بشه.
درسته، دقیقا همینه. من چون تو مسئله اجتماعی یه ذره اکتیو هستم و دغدغه خودمه قبل از این که اصلا وارد این عرصه بشم، یعنی بیام دانشجوی بازیگری بشم که الان بشم دانشجوی کارگردانی، این بود که من واقعا دغدغه داشتم، مسئله اجتماعی رو دنبال میکردم، خیلی روزنامه میخوندم، خیلی کتاب میخوندم راجع به این مسئله، خیلی جامعه شناسی رو دوست داشتم. همونجوری که نویسنده میگه من رشته دانشگاهی من جامعه شناسی بوده، ولی من رشته دانشگاهی جامعه شناسی نبوده، ولی من دوست داشتم جامعه شناسی رو، واقعا دوست داشتم. مرسی نظر لطفشون. این رشته رو من واقعا دوست داشتم، یعنی من مسئله اجتماعی رو دنبال میکردم، اخبار میدیدم، خیلی خیلی واقعا دوست داشتم. روانشناسی رو دوست داشتم، از نوجوانیم روانشناسی میخوندم، کتابای روانشناسی میخوندم، روانشناسی موفقیت میخوندم. بعد از یه ذره که بزرگتر شدم سعی کردم یه ذره گنده تر فکر کنم، میرفتم فلسفه میخوندم، به خاطر این سوالا و علامت سوالایی که این نویسنده داره شاید یه بخشیش به خاطر اونه، یعنی مجموع این ستا رو سعی کردم، آره مجموع این مثلث روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی رو سعی کردم یعنی بیارم تو کار. حالا اینکه چقدر موفق شدم دیگه نمیدونم واقعا،
ولی خب بسیار عمالیه که این مثلث از زبان یک هنرمند و در جامعه هنری مطرح بشه، شاید به گوشش نوایی برسه.
آره فقط آره دیگه، متاسفانه اینه که ما چون کار اولمونم هست یه ذرم هر جا میرفتم سالونم بگیرم میگفتن خب آقا رزومت چیه، گفتم خب من رزومه ندارم، گفتم که باباش تو ذهن خودم میگفتم که بابا مثلا بالاخره ما در یه جای شروع کنیم که یه رزومه ای داشته باشیم دیگه. من شاید بهتون بگم نزدیک 20 تا سالون رفتم، واقعا دیگه اون موقعم خیلی داغون شده بودم، مثلا ناامید شده بودم دوباره. بعد دوستان اینجا رو معرفی کردم، گفتم بچه یه ذره من احساس میکنم که نمیدونم، من یه ذره بلندتر فکر میکردم، گفتم من دوست دارم سالونه، ولی واقعا اون سالونایی که میدیدم سالونای خصوصی، من احساس میکنم یه سریاشون دور از جونه، یه سریاشون یه دیکون دلالی شده بود که من نمیتونستم اونجا کارم اجرا ببرم چون پول نداشتم، یه سری سالونای دولتی هم که به ما نمیدادن چون نمیشناختن ما رو، بهشون هم حق میدادم، به هم به این طرفیا حق میدادم، هم به اون طرفیا، اونا اومده بودن نون در بیارن از این رشته، اونا اومده بودن داشتن وظایفشون انجام میدادن. ولی خب خوشبختانه ما گفتیم به بچه‌ها، گفتم بچه‌ها حالا که به اینجا رسیده، شما زحمت کشیدید منو تا اینجا کشوندید، من اگه شده این کار تو خیابونم شده اجرا میبرم، چون این اعتماد به نفس رو به من دادید. و اومدیم اینجا رو صحبت کردیم، خب خدا رو شکر مسئولین اینجا خیلی با ما همکاری کردن، یعنی از نظر مالی و اینا همه جوره پشت سر ما بودن، حمایتمون کردن و ما هم سعی کردیم تمام وجودمون رو بذاریم.
به امید موفقیت‌های بیشتر. شما از ساز، در واقع میتونم بگم از موزیک زنده در نمایشتون استفاده کردید و تلفیق ساز سنتی سه‌تار و عود با یک ساز کلاسیک و مدرنیته استفاده کردید برای نمایشتون. از این تلفیق بگید، دلیل خاصی داشتید برای این تلفیق یا چیز دیگه ای؟ حالا
دقیقا من توی ذهنم برای این اپیزودا، چون هر کدوم یک فضایی داره، حالا شاید خیلی ما به زمان و مکان خاصی اشاره نکنیم که کجاست، اما هر کدوم اینا فضایی داره که من فکر میکردم که اگه مثلا این فضاش یه ذره فضای محلیه بهتره که از این ساز استفاده بشه، اگه فضاش فضای کلاسیکه مثلا از این ساز استفاده بشه، اگه فضای نمیدونم لایت از این ساز استفاده. من دوست داشتم سازهای بیشتری داشته باشم، یعنی دوست داشتم مثلا برای هم هر اپیزودی یه دونه ساز داشته باشم، دوباره اول و آخر کار که ما یه ساز تلفیقی داریم، دوست داشتم مثلا 4-5 تا آره بیشتر باشه تنوع سازیم، ولی متاسفانه دوباره همون اتفاق افتاد که خیلی ها اعتماد نمی کردن. یعنی خیلی دانشجوها من بهشون گفتم که بچه ها بیاین برای ما یه کار دانشجوییه، ولی خب چون کاری ندیده بودن از من و نمی شناختن منو اعتماد نمی کردن، می اومدن گفتن نه این کار نمی گیره اینجوری میشه. با هزار زحمت ما بالاخره دو نفر تونستیم پیدا کنیم که واقعا هم خیلی کمک کردن به کارمون، واقعا کمک کردن. یعنی به نظر موسیقی فقط سعی کردم که موسیقی سوار کار نباشه، یعنی موسیقی یعنی یه کار موسیقیایی نباشه. این اتفاق هم خداشو نیفتاده، ولی بچه های موسیقی واقعا مکمل شدن با این بازیگرا و فکر میکنم اتفاق خوبی افتاد.
شما از توی اجراتون از تایپوگرافی استفاده کردید و انگار با این تایپوگرافی یک خط فکری به مخاطب میدید و دوست دارید اون تصورش رو بیشتر فعال کنید، کمان که خب به هر حال زمانی که مخاطب کار رو میبینه خودش قوه تصور و تخیلی خواهد داشت. این که شما تأکید میکنید به این تصور و تخیل دلیل خاصی داره یا خیر؟
من قبلا حرفم یه 7-8-10 سالی تبلیغات بود، یعنی من کار تبلیغات میکردم، یه مغازه دفتر کوچیکی داشتم که دفتر چاپ تبلیغات بود. من اونجا کارت ویزیتو از این جور چیزا میزدم. بعد که اومدم تو این رشته تو هم اول دانشجویی بچه‌ها تو این جشنواره مختلف من گفتن امیرعلی میتونی مثلا طراحی بلدی یه دونه پوستر برام بزنی؟ گفتم من تخصصی تو این هیته ندارم، من کارم ویزیتو فاکتور این جور چیزاست. ولی خب میزدم، من گفتم آقا به من بگید، من میرفتم میدیدم این مرمر پوسترهای مختلف و این کار رو انجام میدادم. بعد که رسیدم به این کار، به کار خودم رسیدم، یکی دوتا برای خودم، برای کار خودم، کار دانشجویم طراحی کردم، یه دنم برای همین کار. و خیلی جالبه بدونید که تو الان هر کی دیده، یعنی یا صفر بوده یا صد، یا گفته این چه طرح بدیه، یا یکی گفته مثلا چه طرح جالبیه.
اون چه که پشت ذهن خودتون بود چی بود؟
من مسلما به کار ربط داشت، یعنی اون فضای خاکستریه که میبینید اون فضای خاکستری بود که سفید و یعنی کنتراست سفید و سیاهه، اون تم معمولا پوسترام که حالا اون بعد یه جوری هم حالا اون علامت سواله که سوالهایی هست که تو نویسنده داره میپرسه، هی مدام همون به چالش میکشه این چجوریه، چیستی، چرایی، چگونگی، که حالا برمیگرد به اون فلسفه خودش اگه وجود داشته باشه. یه جورایی هم میخواستم با این کار تحریکشون کنم، مخاطبا رو که چیه این چیه، حالا با اون اسم عجیب غریبه که عشق در نگاه دوم، یعنی هی با اون علامت سواله یه ذره بازی کنم. و واقعا هم هنوزم که هنوز دارم کامنت های منفی و مثبت میگیرم، یکی میاد میگه خیلی خوبه، یکی میاد میگه خیلی بده، هیچکی متعادل نیست این قضیه.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی که واقعا ما دانشجویان این رشته و این عرصه مظلومیم تو همه زمینه ها. به اون اعتماد نمیشه، به اون سالن نمیدن، تماشاگرها اعتماد ندارن، پول نداریم. اینا که همه میگن، این ناله هایی که همه میکنن، من میخوام واقعا که یه ذره تو این شلوغی اجراهایی که الان تو تهران فکر میکنم هیچی اجرا نره، فکر میکنم حدود 70-80 تا داره نمای، خیلی بیشتره، داره تو سالن‌های مختلف اجرا میره، یه گوشه یه چشمی هم به دانشجوها داشته باشم. واقعا ببین ما الان چند تا سالن داریم که به اسم دانشجوهای تو این کشور، توی همین تهران پایتختمون، ولی به نام دانشجوهاست. ما وقتی اونجا مراجعه میکنیم یا وقتی میریم کار میبینیم، میبینیم فلان فلانی و فلانی و فلانی دارن اجرا میرن، که اونم حالا با یه نمیدونم درست بگم اینو یا نه، به ایران تی پشتشه، با یه رفاقتی پشتشه که ما نه ایران تر رو داریم نه این رفاقت تر رو داریم، و واقعا مظلومیم توی این عرصه. فقط این که امیدوارم که این مشکلات حل بشه، حداقل دو سه تا تماشاخونه برای دانشجو باشه، ویژه دانشجو باشه، بریم اونجا تجربه کنیم. واقعا من کار اولم، من اومدم تجربه کنم. به بچه‌ها بارها گفتم بچه‌ها اصلا به چیزا توجه نکنید، بیاین تجربه کنیم، اشکال نداره، اصلا شاید اشتباه کردیم.
سپاسگزارم از جناب آقای امیرعلی زیارتی بابت حضورشون در این گپا گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپا گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صفت.